من ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلاتم که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید چند تر بشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش احساسی کل اخلاقیاتش عوض شد،
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
خانم من پشت دستم داد گفتم که زن
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین سر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو، لم یکن بعد النبی مثلت له کفوان احد. عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم به همه شما عزیزان و همراهان شبکه جهانی ولایت. افتخار همراهیتون رو داریم با برنامه زنده پرسمان خانواده در روز 19 ماه پرخیر و برکت رمضان، و جا داره که تسلیت عرض کنم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو به همه شما عزیزان. طبق معمول خدا به ما توفیق داده، الحمدلله رب العالمین همراه شما هستیم در معیت استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون، که به محضرشون عرض ادب و احترام دارم، خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدین و بنده تسلیت میگم این ایام رو به جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت هم دارم ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو محضر حضرت عالی. بینندگان
زنده باشید
خوبمون، و امیدوارم انشالله خداوند توفیق درک لیالی قدر رو هم به همه ما عنایت بفرماید و در این شبهای عزیز و ارزشمند سرنوشتمون رو به زیبایی رقم بزنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر.
به دعای مخارم. شما جناب استاد شرشون انشالله، همچنین حضرت عالی، همچنین گردن ما حق دارین، خدا حفظتون کنه. و برای همه همکارانم هم که زحمت میکشن، تصویربردار محترم جناب آقای رشیدی، آقای کیا کارگردان ارجمند، صدا بردار محترم، اون دوستانمون در هماهنگی، در ترابری، در پخش محترم، ناظران عزیز، سردبیر محترم جناب آقای حسینی، همه عزیزان و حقداران. من معمولا دوست دارم اسم ببرم و حالا اگه اسم از قلم افتاد به خاطر کثرت رفقاست. شرمنده همه عزیزانم هستم که فقط تصویر بنده رو آنتن میره. در لیالی قدر بیشتر به فکر هم باشیم، بیشتر هم دیگر دعا کنین. پرسمان خانواده است، ولی من دلم میخواد در همین ابتدای برنامه توصیه ای رو از جناب استاد تراشیون بگیرم که در مقام معلم روحانی هستن.
خواهش میکنم. اون چیزی که به نظر میاد، حالا اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه ابتدای بحث رو به اون اختصاص بدیم، این است که محبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک بلوغی لازم داره که باید حتما این بلوغ عاطفی رو نسبت به امیرالمؤمنین ما داشته باشیم تا بتوانیم خودمون رو محب این آستان مقدس و ارزشمند و عزیز بدونیم. این بلوغ رو هم وجود مبارک نبی مکرم اسلام مشخص فرمودن. مطلع زیبایی رو شما داشتید و استفاده کردید از سوره توحید در وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام. من میخوام یک روایتی رو تو همین زمینه عرض بکنم و انشالله این مطلع بحث ما بشه و انشالله به ادامه بحث بپردازیم. وجود مبارک نبی مکرم اسلام با آقا امیر المؤمنین فرمودن علی جان، مسئله تو مسئله سوره توحید است، تو همانند سوره قل هو الله احدی. بعد فرمودن هر کس یک بار سوره توحید را بخواند، یک سوم قرآن را تلاوت کرده، دو بار بخواند، دو سوم، سه بار بخواند، همه قرآن را انگار تلاوت کرده. فرمودن اما علی جان، هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، خداوند ثواب یک سوم ایماندارها را در نامه عملش ثبت میکند. از مرحله قلب عبور کنه و بر زبان جاری بشه. حضرت فرمودن ثواب دو سوم ایماندارها در نام عملش ثبت میشه. و فرمودن کسی که تو را با قلبش دوست بدارد، بر زبانش جاری کند و با دستش تو را یاری نماید، ثواب همه بندگان و ایماندارها در نام عملش ثبت میشود. این نشان دهنده اینه که ما باید یک بلوغی رو نسبت به محبت و امیرالمؤمنین داشته باشیم و اون بلوغ اینه که این سه مرحله حتما طی بشه، یعنی قلبی، دوم لسانی و سوم در عمل. من حالا همینجا چون مباحث خانواده است و مباحث خانواده‌ام مباحث خیلی زیربنایی است، میخوام به نکته اشاره بکنم و اون نکته این است که وظیفه ما والدین، پدران و مادران، که فرزندانمون رو اخرسالی با محبت امیرالمؤمنین عجین بکنیم، همراه بکنیم. میدونین دلیلش همینه که امروز برای قلب فرزندان ما نقشه ها دارن افراد. امروز شما نگاه میکنین در این دنیایی که به تعبیر من به یک پیچ تاریخی رسیدیم درش، یعنی شما نگاه که میکنین واقعا به یک گذشته نگاه میکنید، میبینید که دنیا اینقدر پیچیدگی های امروز رو نداشت. خصوصا به زعم خیلی از افراد اینه که دنیا امروز به یک بلوغی رسیده، بلوغی که نمیتونیم بگیم این بلوغ خوبی هست، ممکنه بلوغ زودهنگام و آسیب پذیری باشه،
نابجا
رسیده، که داره آسیب‌هاش بیشتر دامنگیر بشریت میشه تا محاسنش و حسن‌هاش. یکی از آسیب‌هایی که امروز ما تهدید کننده قلوب نسل ما هست بحث رسانه هاست. یعنی امروز به زور میخوان افرادی رو محبتشون رو در قلب فرزندان ما جا بکنن و این خطرناکه، یعنی باید خیلی مراقب باشیم. یک فیلترهایی رو جلوی وجود فرزندانمون قرار بدیم که محبت هر کسی در وجود اونها رخنه نکنه، نفوذ نکنه، چون آیندهشون به این گره خورده. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در یه تعبیری دارن که من احب شیئا فحشره الله معه ولو کان حجرا. انسان هر چیزی رو دوست داشته باشه ولو یه تکه سنگ، روز قیامت با اون محشور میشه. بعد در ادامه فرمودن و من احب قوما فحشره الله معه، اگر یک گروهی رو هم انسان دوست داشته باشه با هم اونا محشور میشه. و این عدالت الهی ها نمیشه ما تو دنیا یه عمری دنبال یه عده‌ای بودیم، بالاخره سنگ اینا رو به سینه بزنیم، فردای قیامت ما رو با یه عده‌ای دیگه محشور بکنم. لذا امروز اگر فرزندان ما ببینیم در وجودشون، در مرآشون، در نگاهشون داره محبت مثلا فوتبالیستا شکل میگیره، فردا بدونیم با هم اونا محشور میشن. اگه محبت تبدیل به یک محبت پایداری بشه، سلبریتی ها رو دوست دارم، هنرپیشه ها رو دوست دارم، مطمئن باشیم با هم اونا محشور میشن. یعنی شک در این نکنیم، چون این عدالته. نمیشه ما یه عمری یکی رو دوست داشته باشیم بعدا ما رو بیان با یکی دیگه مأنوس بکنم. ولی از اون طرفش هم یه مژده‌ای وجود داره که انسان اگر قوم و قبیله و گروهی از انسان‌های صالح و شایسته رو دوست داشته باشه با هم اونا محشور میشه. بذار من یه تعبیری رو به کار ببرم که این تعبیر دور از واقع نیست. روز قیامت نامه عمل ما رو دست راستمون میدن، میگن این نامه رو وقتی فرد نگاه میکنه میبینه توش نوشته شهید کربلا، میگه خدا فکر کنم یه اشتباهی شده، من 1400 سال بعد از ماجرای کربلا بودم، ولی اینجا نوشته شهید کربلا. به او ندا میرسه که یادت تو مجالس حسین مینشستی، وقتی که به این فراز از مصیبت حسین میرسیدن که یکو تنها بود حسین، صدای حلم ناصر ینصرنیش بلند بود، و کسی دیگه نبود لبه‌ای که به حسین بگه، فقط صدای گریه علی اصغر به گوش میرسید. تو اونجا میگفتی ای کاش میشد سوار ماشین زمان بشم، 1400 سال برگردم عقب، اونجا به حسین لبیک بگم. یادت میاد اینا رو هی میگفتی؟ تو با همون گروه چون دوست داشتی با اونها باشی، درست زمان بین تو و حسین، بین تو و ماجرای کربلا فاصله انداخت، ولی عدالت من اقتضا میکنه که این دوستی و علاقه تو به حسین رو اینگونه من پاسخ بدم. پس بدونیم اینگونه است این محبت، یعنی ما باید مراقب باشیم نسلمون، فرزندانمون، همسرمون، خودمون، محبت هامون جای دیگه نره. ببینیم ما در نظام خانواده دینی و اسلامی چیزی داریم، یک سرفصلی داریم به نام غیرت. میگن باید انسان غیرتمند باشه. میگن غیرت چیه؟ میگن ما یه غیرت دینی داریم، یه غیرت ناموسی داریم، یه غیرت ملی حتی داریم. میگم خب غیرت دینی چیه؟ میگن غیرت دینی اینه که شما از حریم خدا در زندگیت محافظت بکنی، حالا نسبت به خودت یا نسبت به خانوادت. غیرت ناموسی چیه؟ نسبت به ناموست حساس باشی. حالا چطور ما باید حساس باشیم؟ من همیشه میگم یکی از حساسیت ها همینه که من مراقب باشم تو خونم اگه دختری، پسری، همسری دارم، اینها یه مرتبه دلشون نره یه جایی که نباید بره، من دلشون رو برم اونجایی که باید بره. این شبهایی که و روزهای عزیزی که درش قرار داریم، شبهایی که شبهای قدر متعلق با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یه فرصت نابیه. یعنی کسی بیخوابی نمرد، یه شب رو میشه بیدار موند، یه شب رو میشه مناجات کرد، یک شب رو میشه رفت در محافل آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضور پیدا کرد، بالاخره بچه هامون رو ببریم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از کارهایی که انجام میدادن در این شبهای مبارک این بود که بچه ها رو روز خوراک خوبی بهشون میدادن، اینا رو زمینه استراحت و خوابشون رو فراهم میکردن که اینا شب زنده داری رو بتونن تجربه کنن. الان این فقط متعلق به ماه رمضان و شبهای قدرم نبود، یعنی از این جز سیرشون بود که برخی شبها بچه ها رو شب زنده دارشون میکردن. خب ماجرای مشهور رو هم دیدیم دیگه، وقتی وجود مبارک امام حسن مجتبی میفهمن من ناظر بر عبادت مادرم بودم، ناظر بر دعاش بودم و دیدم همه رو دعا کردن، اهل خانه رو دعا نکردن. بعد عرضه داشتم مادر جون چرا خودمون؟ حضرت فرمودن الجار ثم الدار. یعنی اینا نشون میده که حالا شما ببینید مگه اون موقع امام حسن مشتبه در زمان حیات حضرت صدیقه طاهره چند سالشون بوده؟ 6-7 سالشون بیشتر نبوده، ولی این آدم شب زنده دار بوده، دقت میکرده، حتی دعاهای مادر رو میشنیده که مادر چه دعایی رو دارن بر زبان جاری میکنن. مثلا این شبها همین شبهاست که بچه ها ناظر بر محبت های ما بر امیرالمؤمنین باشن، ناظر بر دعاهای ما باشن، ناظر بر مناجات های ما باشن، و این میشه همون غیرته. یعنی اگر من آمدم در محیط خانم مراقبت کردم از قلب همسرم، از قلب فرزندانم، از قلب خودم، من غیرت دینی دارم، حواسم هست که بالاخره باید کجا چگونه عمل بکنم، چطور عمل بکنم، چه کاری رو در چه زمانی انجام بدم. و حیفم هست، من نمیدونم حالا این رو هم عرض بکنم یا نه، من خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که قطع و یقین این رو شما بدانید، قطع و یقین این رو بدانید، قطع و یقین این رو بدانید که سرنوشت ما پس از مرگمون در آخرت به اهل بیت گره خورده. یعنی فاصله گرفتن از اونها یعنی مبهم بودن آخرت ما، مبهم بودن بالاخره سرنوشت انسان. بنظر اگر مرحوم عاشق عباس قمی در کتاب منازل الاخره که منازل مرگ رو ازش یاد میکنن، میفرمان آخرین خان و آخرین پرسشی که از انسان میشه درباره ولایت است، درباره تبرع و تبرع نسبت به اهل بیت علیهم السلام است. یعنی که بدونم من اگر میخوام فرزندم، همسرم فردای قیامت در روی این پل صراط با امنیت عبور بکنن و وارد انشاءالله به بهشت برین بشن، بعد محبت اهل بیت رو در وجود اونها حتما قرار بدن. مثلا یک تکلیفه. من روایتی رو هم بگم و دیگه بحثم رو در این بخش خاتمه بدم. روایت وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن از هر حق فرزند تو این است که با محبت اهل بیت او رو همراه بکن. این حقشه. وقتی میشه حق یعنی این نیستش که ما فکر کنیم حالا داریم لطف میکنیم در حق بچه‌مون. نه، این حق مسلمیه که برای تربیت فرزندانمون وجود داره که باید از محبت اهل بیت برای اونها بگیم، اونها رو عجین بکنیم، محبت اهل بیت رو در عمق وجودشون بکاریم. اگر این کار رو نکردیم، اولین مدعیان در روز قیامت همین فرزندانه که چرا حق ما رو ندادی، آی بابا آی مادر چرا ما رو با محبت اهل بیت آشنا نکردی. امیدوارم انشاءالله خداوند کمک بکنه به حق این شبهای عزیز، شبهای پرخیر و برکت که بالاخره اگر میفرمان از هزار ماه برتر است، ارزشمندتر است، قطعا معلومه در این شبها انسان میتونه قدمهایی رو برداره که برابری میکنه با هزار قدم در ایام دیگه. یعنی این شبها اگر ما محبت اهل بیت رو بالاخره برنامه ریزی کنیم، در وجود فرزندان رو بخواییم قرار بدیم، این ره هزار ماه رو داریم در یک شب طی میکنیم. رضا از این فرصت ها انشالله به خوبی بهره ببریم.
خیلی ممنونم. این هدیه شما بود در این برنامه، برنامه زنده پرسمان خانواده، و از بزرگان شنیدیم تصحیح بفرمایید اگر اشتباه میگه مجری برنامه، اون که چرا لیالی قدر دوشا دوش نام ولایت و حضرت امیره. همینا به خاطر توجه ما بیشتر و به سمت حضرت مولا و ولایت ذوات مقدسه باشه، و همونطور که تأکید فرمودن که چه بخوایم چه نخوایم سرنوشتمون با اهل بیت گره خورده به اعتبار فمن یموت یرنی، ما که قراره به دیدار مولا بریم، آماده باشیم انشالله هممون. خودم رو عرض میکنم، حالا همچین آمادگی در خودم نمیبینم جز نوکری و عرض ادب، لذا اونم از همین خانواده ها شکل میگیره. انشالله پرسمان خانواده به برکت حضور جناب آقای تراشیون و همکاران عزیزم بتونه این مسئولیت رو به پیش ببره و به نتیجه برسونه به حوله تعالی. این خانواده ولایی باشه. حالا از ابتدا شروع کردیم باید و نباید های مراسم خواستگاری که حالا تو چه خانواده ای آدم بره و چه خانواده ای رو راه بدین به خونه برای مراسم خواستگاری، همش حول محور علاقه به علی و اولاد علی علیهم السلام هست.
و قدیمی ها هم آیه صابری از همین طور بود، یعنی اصلا خانواده رو گره می زدن به اهل بیت. یعنی بچه که به دنیا می اومد، پدر می اومد از قابله می پرسید این گریه کنه یا سینه زنه.
ای جانم،
یعنی از همونجا مسیر تولد فرزند رو شکل می دادن. بالاخره بچه ها وقتی میخواستن دستشون رو بگیرن، راه رفتن رو بهشون بگن، یا علی رو میگفتن، بگه یا علی بگو بلند شو، ذکر علی این عباده است. همون موقع سفره هاشون رو من یادم، برخی قدیمی ها وقتی میشستی سر سفره غذاشون هم میفرمودن این سفره مرتضی علیه، یعنی نشستی سر این تعارف نکنی تو مهمان امیرالمؤمنینی. یعنی حتی سفره هاشون رو، خوراکشون رو گره می زدن با امیرالمؤمنین و خاندان خانه هاشون. چون این محله های قدیمی رو وقتی نگاه میکنیم، همه سردرهای خانه ها این کتیبه خود ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. و لذا میخوام بگم ما هم باید اینها این سبک زندگی رو توی خانه هامون احیا کنیم. این که گفتم ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم در دنیا و در زندگی
امروز بشر،
بله، باید مراقب باشیم ببینون چیزهایی که سعادت آخرت ما رو داره رقم میزنه رو خدای نکرده ازش دور نشیم
انشالله. اللهم آمین. چه دعای خوبی، چه نصایحی جناب استاد تراشون. بدون اغراق عرض میکنم در همین باره، چون بالاخره بحث خانواده است، اگر سوالی، پیشنهادی، نکته‌ای دارید، ایده‌ای دارید، مطلبی هست، لطف بفرمایید با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز و همکاران زحمتکش و تلاشکر بنده در اتاق فرمان شبکه جهانی ولایت منتظر محبت‌های شما هستند. تماسی اگر دارید نکته‌هاتون رو بفرمایید در حضور جناب استاد تراشیون، حالا بیشتر در حول خانواده، ولی اگر سوالی باشه، آقایون علما من دیدم اصلا نمیگن چرا سوال بی ربط حتی پرسیدین، همونجا جواب میدن. اگر وقت باشد، ساعت 17:19 دقیقه است و بحث باید و نباید های مراسم خواستگاریه. تا یه جاهایی هم پیش رفتیم در برنامه پرسمان خانواده با حضور جناب استاد تراشیون، از اونجا به بعدش هم میخوایم پیش ببریم
انشالله. البته هفته گذشته در قیاب حضرت عالی هم
بی توفیق بودم،
بالاخره ذکر و نام شما هم بود و بزرگوارین، بحث رو یه مقداری جلو بردیم و یه نکته کلیدی رو در هفته قبل بیان کردیم که قبلترش هم محضر حضرت عالی هم گفته شده بود که اون اولین ها همیشه خیلی مهمه، که ما این اولین ها رو باید چگونه رقم بزن،
اولین ملاقات، اولین بله. جلسه، اولین نگاه،
حتی اولین هدیهی که میدیم، حتی اولین دست گلی که میبریم. و تو هم در جلسه گذشته اینها شاهد مثال هایی را هم در لابلای پیامک ها و تماس ها پیدا کرد. مثلا مادر بزرگواری از اصفهان تماس گرفتن، گفتن که ما الان یک جوانی آمده برای خواستگاری فرزند ما، این گلی که خریده بود گل مناسبی نبود. من همونجا عرض کردم، گفتم واقعا اینها نشان دهنده برخی از هویت‌های مهارتی و تربیتی ما هست،
اجتماعی، بله. روانشناسی.
یه موقع می‌بینم مثلا دست گل می‌خره، انگار که مثلا بلوار وسط خونه‌شون و خیابون منزلشون جمع کرده و ورده. یه موقع می‌بینم یک شاخه گلی رو می‌خره که انسان وقتی نگاه می‌کنه می‌بینه سرشار از اون سلیقه و هنره.
تیمی رو اون یه شاخه گل کار
کرد. ممکن هم کار کرد، ولی خب این سلیقه خیلی مهمه که آدم کجا این کار رو داره انجام میده. ما میخواییم بگیم و توضیح دادیم، و این به معنای نیستش که ما دنبال تجمل و پرخرجی باشیم. نه، ما عرضمون اینه که وقتی انسان میخواد یه پولی رو هم هزینه بکنه، اینو باید بدون کجا هزینه بکنه، چگونه هزینه بکنه. و گفتیم دقیقا اینها اثرات روحی و روانی هم رو طرف مقابل میگذاره، این رفتارها و برخوردهای ما، چه کلاممون باشه، چه نگاهمون باشه، چه اون شیرینی که میخریم. مثلا ما نمونه داشتیم، آمده بود میگفت که مادری بود توی جلسه مشاوره، میگفت برای خواستگاری دختر ما شیرینی آوردن. مواجه همه شیرینی ها که باز کردیم، میگم یک شیرینی معلوم نیست کجا خریده بودن، مواخش گذاشتیم سر کوچه با جعبش. یعنی حتی خودمون رقبت نکردیم. خب ببینین، پول داده میشه، ولی وقتی سلیقه نگاه. بعد مثلا حالا هی ما بگیم که آقا مهم نیست، اینا که مهم نیست، جوان باید مثلا خوب باشه فلان. میگیم خب این خوب بودنی یعنی چی؟ خوب بودنی یه سری شاخصه هایی داره دیگه، اینا جزی از اون شاخصه های خوب بودنه. بعد مثالی زدیم که یکی از اساتید بزرگوار میگفت ما یه موقع مسافرتی میرفتیم، یه جوانی هم کنار ما بود، هی هم دم میزد از برخی مباحث مثلا مذهبی و دینی، و بعد ما فهمیدیم این مشروب میخوره، زنا کرده فلان. بعد این موقعی بهش گفتم تو که انقدر دم از زنا میزنی، این چه کارهایی میکنی؟ گفت حاجی دل باید پاک باشه، اینا مهم نیست. بعد من گفتم خب میشه بگی اصلا این دل رو چجوری باید پاک نگه داشت با این کارهایی که تو میکنی؟ دل بالاخره باید نمادی از پاکی. بعد ببینید آدم خوب هم وقتی ما میگیم از همین ها نشون میده خودش رو،
طرف پاش بشکنه دیگه، نگران نباش، تنت سالم باشه، اینم اونه دیگه.
بله، یعنی این پا هم جزی از اون تنه،
جزی
تنه دیگه. ولی گاهی میبینیم مثلا سلیقه که نداره، خوب هم که بلد نی حرف بزنه، رفتارش هم که خوب نی، مثلا تو جلسه خواستگاری داره مثلا پرتقال میخوره یا هلو میخوره، چند نفر اونورتر دارن سر صورتاشون رو پاک میکنن. خب بعد میبینیم وقت میگه خب نه جوون خوبیه. خب یعنی چی؟ بالاخره خوب بودن و تجلی در رفتار و کردار و کلام فرد داشته باشه. مثلا ما وقتی میگیم تربیت دینی یعنی چی؟ میگیم تربیت دینی به معنای اینه که اون فطرت‌های پاک انسان تجلی در رفتار و کلام انسان پیدا بکنه. این تربیت دینی یعنی رنگ و بوی خداپسندانه بده رفتار ما. ولذا شما وقتی در آموزه‌های دینی نگاه می‌کنید، این همه اینها براش یک سری گزاره‌های بیان شده که بعد بهش توجه کرد. یعنی اگر ما موضوعی مثل سلیقه رو بیان می‌کنیم، این واقعا بعد وجود داشته باشه. شما وجود مبارک نبی مکرم اسلام رو ببینید، سرشار از سلیقه اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، همینطور گاهی اوقات ببینید آقا امیرالمومنین ممکن بود لباسش رو پینه میزد، کفش پینه زده بر پا میکرد، ولی حضرت رو وقتی فرد میدید لذت میبرد از ویژگی ها و اون آراستگی و ظاهر تمیزی که حضرت داشتن. یعنی من میخوام بگم که گاهی اوقات آدم ممکنه به حد اقلهای مالی داره زندگیش رو میگذرونه، ولی حد اقلها رو داره خوب استفاده میکنه. که اون وقتی من یه مثالی هم از یکی از جامعه شناسان در هفته قبل اینجا بیان کردم. اما یه نکته باقی موند که حواله دادیم به جلسه امروز و برنامه امروز که درباره این صحبت بکنیم، و اینه که در جلسات خواستگاری یه سری نبایت‌هایی هم وجود داره، یعنی ما باید اینها رو حتما بهش دقت بکنیم، که من میخوام برخی اینها رو شروع بکنیم.
مثل ترک فعل داره.
بله، باید درباره اینها صحبت بشه. اولین نکته اینه که تو جلسات خواستگاری غلو کردن ممنوع، چه نسبت به خودمون چه نسبت به طرف مقابل. نسبت به طرف مقابل این غلوه میشه چابلوسی و خوب نیست، و اصلا توی ارتباط چابلوسی کردن حس بدی رو ایجاد می‌کنه. شاید خود ما هم دیدیم، ممکنه من همیشه میگم آدمای مریض از چابلوسی خوششون میاد، ولی آدمای سالم وقتی یکی بیاد یه ذره تعریفشون میکنه اعصابش هم خرد میشه، اصلا چندشش میشه. به نسبت به خودمون وقتی غلوی میکنیم این رو بهش میگن تکبر، متکبرانه برخورد کردن. مثلا هی بیاییم و خودمون تعریف بکنیم، من اینم، من فلانم، من نمیدونم تحصیلاتم فلانه، من نمیدونم از چند تا شرکت برای من دعوت آمده که برم اونجا مشغول بشم. اینها یه نوع تکبرات رفتاریه که آسیب میزنه تو اون جلسات خواستگاری. من میشه تو جلسات خواستگاری میگم بر اساس اون نظام معیار پرسش ها جلو بریم. طرف میپرسه شغلتون چیه؟ من خیلی صاف و ساده بیان بکنم اون حقیقت رو به طرف مقابل بگم. پرسش دوم، نکته سوم، یعنی همونهایی که دارن میپرسن. من یه مرتبه شروع نکنم، حتی اطرافیانم خیلی مراقب باشن. یعنی ما که قرار نیست دیگران رو گول بزنیم. من اتفاقا یه نمونه تو مشاوره داشتم، خانمی آمده بود، خب خیلی گله من بود از شوهرش، تو مرز طلاق همینها بودن. میگفتش که یکی از دلایل اینه که آمدن مثلا وقتی درباره آفل سرشون تعریف میکردن میگفتن این نماز مسجدیش و اول وقتش پشت سر فلان عالم ترک نمیشه در یکی از شهرستانا. اون عالم هم عالم به نام شهر. ما گفتیم این که نماز اول وقتش پشت سر، بله اونم پشت سر عالم، دیگه ببین کیه. میگفت وقتی وارد زندگی شدیم میگه نه بابا، این مثلا ماهای مبارک رمضان، مثلا تو کل این ماه مبارک رمضان یه چند شب میره اونجا یا چند تا ظهر میره اونجا نماز میخونه، بقیه ایام مثلا نمازش رو هم نمیخونه. این خب شما ببینید یا یه درست این گونه برخورد کردن، بعد بگم خب ما که دروغ نگفتیم که این نمازش رو پشت سر فلان آرم
میرفته. دروغ هم نگفته، بنگاهیه ما رو برده بود یه جایی، یه خونه ای بود جناب استاد ترشیون داغون، این قبلش به ما گفته بود یه خونه براتون دارم اوکازیون، آینه کاری، درخت کاری. ما رفتیم دیدیم این که خراب آباده، یه گوشه ای از حیاتش یه ذره درخت شکسته بود، توش آینه رفته بود قدیم، مثلا گذاشتن 50-60 سال پیش. گفت عزیزم من که دروغ نگفتم، آینه کاری، درخت کاری. این که بله یه سری از، ولی به نظر شما این دروغ محسوب نمیشه جناب استاد؟
چرا؟ مثلا ببینیم ما گاهی اوقات باید مراقب باشیم حرفمون رو اونگونه ای بزنیم که میدونیم طرف مقابل هم همونو برداشت میکنه. ولی یه موقعی من میام حرفمو یه جوری میزنم، بعدش میگم نه منظور من یه چیز دیگه بود، تو اشتباه کردی، بعد برداشت کردی این اشتباه تو. ما میگیم نه تو واقعا باید توضیح بدیم برای فرد. گاهی اوقات برخی نکاتی که میدونیم طرف مقابلمون ممکنه حتی بد برداشت بکنه و نگاهش بالاخره اون زبان بدنش داریم متوجه میشیم، اصلا اصلاح بکنیم. بگیم اینی که گفتیم نماز میره میخونه، حالا شما فکر نکنید سال 365 رو میره اونجا نمازا، نه این ماه مبارک رمضان روزه میگیره یه چند روزی هم میره اونجا نماز میخونه. یعنی اینگونه باید عمل بکنه. لذا این که من میگم نباید غلو کرد در جلسه خواستگاری، چون میدونید جلسه تصمیم گیریه بعد اینو بهش توجه کرد. حالا شما مثال درخت و آینه کاری رو گفتید، یه مثال مشهوری هم از قدیم بود درباره مثلا این بنگاهی که ماشین میفروختن، میگفتن آره این ماشین توش نونه و فرد فکر میکرده که مثلا بالاخره خیلی ماشین خوبی و فلان و اینا. حالا قدیم هم زیاد میرفتن با ماشین کار میکرد، الان هم هست دیگه، بعد من خیلی ماشین بپا و مثلا سرپایه، بعدش هم میرفت میدید آقا تعمیر و فلان و موتورش خراب بود. ما گفتیم بابا توش نون داره، یعنی این که نون توش داره،
نون گذاشته.
آره تو داشوردش رو باز کنی که نون مثلا میبینی. یعنی ببین این نباید باشه که من یه چیزی بگم طرف مقابلم یه برداشت دیگه بکنه. اونجا اگر واقعا آدم صادق باشم بگم بابا این که میگم توی ماشین نون داری، یعنی همین الان برو در داشبوردش باز کن یه نون لواش گذاشیمون تو هستش.
از منظر حقوقی به این میگن مانور متقلبانه، کلاه برداریه.
بعد اتفاقا تو جلسات خواستگاری هم گاهی این اتفاقات میفته، یعنی شما میبینید که کلاغ رو جای قناری جا میزنن، خدمت گرگ رو جای بره جا میزنن و این خیلی خطرناکه و واقعا هم آدم اینقدر دلش میسوزه. زمین این پدر چقدر زحمت کشیده یه دختری رو تربیت کرده، تحصیلاتش، مراقبتش، پاک، با حیا. بعد من مثلا خانواده داماد بیام برم بشنم تو جلسه خواستگاری، پسرم که غلطی نبوده که نکرده باشه، بیام یه بره رو اینجا معرفی بکنم، بعد وارد زندگی بشه بریم ای داد و بیداد این دختر رو دست چه گرگی سپردیم، یا بالعکسش فرق نمی کنم. ولی دو میخوام بگم که بذار باید مبنا در جلسه خواستگاری بر صداقت باشه، نه بر چابلوسی، نه بر خدمت شما عرفم تکبر، نه بر اون قلوبویی ها باشه. من یه نکته ای رو هم دوست دارم هی تکرار بکنم و اون نکته اینه که بدانن بینندگان و بزرگوارمون، در روایت هم داریم در گناه در خطا خیری نیست. یعنی من فکر نکنم اینجا اگر اومدم دروغ گفتم تو این دروغه من، ولو اون اولش هم اینا رو راضی کردم شد خیر توشه، نه، شما ممکنه داریم مبنای یک ناخیری رو میگذارید. نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که یک هفته بعد دو تا جوان رو میندازیم به جون همدیگه، این دادگاه اون دادگاه همه شما رو هم درگیر میکنه به خاطر اون چهار تا دروغی که گفتید.
گناه خیری نیست، ترجیح بند جناب استاد تراشیونه. و یک کاش آخه ما به تذکر نیاز داریم، این که شما تکرار میکنی یعنی حتما ما نیاز داریم و تو گناه خیری نیست. این بعضی وقتا ما وقتی تسبیح میگیریم، آقای رحیم‌پور از قدیم میگن آقا طرف مسئول تسبیح میگه وا تو باید گوش بدی، اونجا جای تسبیح نیست. یکی از جاهایی که جای تسبیح هست اینه که ما بگیم یه سری احادیث رو با هم بگیم آقا در گناه خیری نیست، در گناه خیری نیست. خدا انشالله به برکت وجود مبلغان تشیع این لذت گناه رو از ما بگیره. بخشی رو با اجازه سرور عزیزم جناب استاد تراشیون اتاق فرمان آماده تقدیم نگاه گرم شما دارن، ببینیم بشنویم برمیگردیم ادامه پرسمان خانواده.
إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
انشالله که از بند گناه آزاد بشیم، همونطوری که شیطان در این ماه در بند قرار گرفته شده. از توجهتون بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. ساعت 17:34 پرسمان خانواده شبکه جهانی ولایت هست و همونطور که مستحضرین در محضر جناب استاد تراشیون هستیم و باید و نبایدهای جلسه مهم خواستگاری از خوش سلیقگی فرمودند، افعالی که باید انجام بدیم، کارهایی که وظیفمونه و ترک فعلهایی که ایشون قائلن و 100% حرف متین و وزین که آقا ما صداقت داشته باشیم، بزرگ نمایی نکنیم.
بله قطعا همینطوره، یعنی نباید خیلی ما قلوب نسبت به موضوعات رو داشته باشیم. لذا انسان هم میدونید یه ویژگی که داره اینه که واقعا میتونه از کاه کوه بسازه، یعنی توانمندی
زبان و بله. بیان
بله. یعنی توانمندی رو داره، هم زبان هم بیان هم تخیلات انسان. بله که این تخیلات رو بله بیاره بر زبان، حالا به تعبیر شما اوهام و وهمهای ذهنی که داره. پس این نکته اول، اینو باید ازش واقعا بپرهیزیم، چون اینها زمینه آسیب‌های بعدی رو شکل میده. حتی ببینید من یه خاطره از خودم بگم، من جلسه خواستگاری که برای حاج خانم رفتیم، من بهشون گفتم ببینید من طلبم بالاخره گره خورده به این که باید ساده زیستی داشته باشه، خیلی دنبال تجملات و اینها نباشه، و ممکن ما الان چون داریم تحصیلم میکنیم، اون موقع خب مشغول تحصیلم بودیم، خیلی بحث معیشتم بله زیاد نه، گفتم ممکنه ما کنار هم دیگه مجبور باشیم خیلی از روزها و شبها نون و آب بخوریم، تعبیر من این بودش به ایشون. البته اون موقع میدونستم
کوچک نمایی کرده بود به جای بزرگ.
بله یعنی گفتم که حداقل اگر این نون و آب شد نون و ماست، بگه خدا رو شکر وضعیت بهتره. یعنی اتفاق میخوام میگم یک جاهایی ما باید اون حداقل ها رو بیان بکنیم. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، گاهی اوقات به ما طلبای توصیه میکردن، بودن بالا منبر که میرین روزتون رو کم بخونید، کم روزه بخونید، اگه خوب خوندید بگن حیف چقدر زود تمام شد، اگر خوبم نخوندید بگن الحمدلله زود تمام شد. یعنی در این کمی موقع خیره از دو طرف. منظورم میخوام بگم گاهی اوقات تو این زمین هم همینه، اگه همون نونه آبه شد که بگه خب صادق بود
گفته بود دیگه،
ولی اگر بهتر شد خدا رو شکر کنه که الحمدلله پا و قدم من خوب بود، زندگی از نون و آب به نون و ماست.
همون عنفوان جوانی هم متخصص خانواده بود اینها،
اختیار دارید. یعنی میخوام بگم که بالاخره ما اینو از بزرگان یاد گرفته بودیم، ولی الان جوان مثلا میاد میره تو جلسه خواستگاری میشینه، میگه الان من اینجوری نگاه نکنم موتور سوار میشم، من به محض اینکه ازدواج کردیم زنم یه سمند بخرم سوار بشیم با هم دیگه. یعنی اونجا میره یه زای قلوب نمایی بزرگ نمایی میکنه، بعد میاد توی زندگی میره اعداد و بیداد نشد، یعنی هزینه جشن عقدی داد و یه هزینه عروسی کرد، هم پولی هم که داشت چی هم قرض کرد روش گذاشت. حالا ببین اون دختر به این امید آمد، تو بهش وعده ای دادی، نهایش اینه که میگه یا این دروغ به من گفت یا جوان بی عرضه ایه نمیتونه. یعنی در دو صورت تو آسیب داری میبینی، تو داری کوچیک میشی توی
خدا کنه شق سوم نباشه که بگه منو لایق ندونست و نخواست.
بله ممکنه،
اینم ممکنه.
بله یعنی میخوام بگم که لذا ببینی خیلی نمیشه تو این نگاه خوشبینانه ای داشتش. پس ما باید دقت بکنیم تو جلسات خواستگاری خیلی بزرگ نمایی نکنیم. مثلا خانواده عروس میان تو جلسه خواستگاری نشستن، خانواده دامادم مقابلش، مثلا حالا مادر خانم تو ذهنش اینه که یه کمکی هم به اقتصاد خانواده این عروس و داماد نوپا بکن، لازم نیست حالا شما بگید اونجا بیان بکنید، ممکنه واقعا دوچار یه چالشی شدید نتونستید، در حالی که با گفتن شما دارین یه توقعی رو تو اونها شکل میدید. یه مادر یه موقعی با من تماس گرفته بود، میگفتش ما جوانی داریم دانشجو، میگفتش الان مدتی تو خونه نشسته نمیره کلاس، تو این ایام کرونا نه و قبل از این ایام. گفتم خب چرا؟ میگفت من بهش وعده داده بودم که اگر برای ارشدت رو قبول شدی یه ماشین میخرم برای زیر پات. من پولم داشتم اون موقع، میگفت ولی متاسفانه با یه مشکلی و گره اقتصادی تو خانواده مواجه شدیم، برای باز کردن مجبور شدم من پولی که داشتم رو هزینه بکنم و نه و الان پسرم نشسته تو خونه میگه تو به وعدت عمل نکردی، من به وعدم عمل بکنم؟ خب ببین، یعنی یه وعده‌ای داریم که همه جوانبش رو نسنجیدیم، دست تو هم نبوده، نمیخواستی هم دروغ بگی، این زمینش فراهم شد. پس این نکته اول جز نبایت‌های اول. نبایت‌های دوم باید بهش توجه کرد، یعنی یه نکته‌ای که باز اینم خیلی نکته اساسیه تو زندگی مشترکه، اینه که گاهی قا شما می‌بینید یا خانواده عروس یا خانواده داماد اونجا خیلی خودشون رو خوش برخورد و خوش اخلاق و در حالی که حقیقتشون این نیست دارن نشون میدن. یا میان چیکار میکنن؟ مثلا خانواده خودشون رو خیلی خانواده شاد و با نشاطی میخوان جلوه بدن که حقیقت زندگیشون این نیست و او داره طرف مقابل بر اساس این ویژگی که شما عرضه میکنید داره تصمیم میگیره. یه موقع چرا لازم نیم ما این چیزها رو بگیم، یه حرفا رو بذاریم؟ همین که بشینیم کنار هم دیگه بگیم بالاخره ما غم داریم، غصه داریم، شادی هم داریم، نشاط هم داریم، یعنی اینکه حقایق رو برای اونها بیان بکنیم، نه دوباره بیایم یک برش از زندگی رو براشون بیان بکنیم که اونها بر اساس اون برش تصمیمی رو بگیرن که بعد وقتی وارد واقعیت زندگی میشن چیز دیگری رو ببینن. این را هم ما باید بهش دقت بکنیم، توجه بکنیم، یعنی یک نگاه مثبتی رو در طرف مقابل به خودمون ایجاد بکنیم که بگن اینا آدمای حقگویان، راستگویان، حقایق زندگیشون رو برای ما دارن بیان میکنن. حتی شما میدونید که ما در بحثای خواستگاری میگیم یکی از جاهایی که غیبت محسوب نمیشه همین جاست. مثلا اگر رفتی از همسایه پرسیدی که فلان خانواده‌ای که در همسایگی شما اینا هیچ وقت دعوا کردن؟ حالا مثلا اینا دعوام کردن واقعا؟ مثلا من برگردم بگم برای حفظ آبروشون نمیگم، میگن نه تو الان اینجا اشتباه کردی، فکر نکن که داری لطف میکنی. اتفاقا اینجا که تو رو به عنوان طرف مشورت قرار گرفتن و میخوان در موضوع مهمی مثل ازدواج تصمیم بگیرن، جواب رو صحیح بده یا نه اصلا بگو من رو معاف کنی، درباره این خانواده من چیزی نپرسی، یعنی نه اثباتا نه نفیا هیچی نگم، این اشکال نداره. ولی وقتی ورود پیدا کردیم، نه اینکه یه قربال دستمون بگیریم فقط اون جنبه های سفید خانواده رو بیان بکنیم، مثبت خانواده رو بیان بکنیم. و در مشاوره های خود ما هم همینا میدونیم، مثلا گاهی قد میپرسن تو مشاوره الان این خانم میاد میشینه درباره شوهرش این چیزا رو میگه، غیبت شوهرش رو نمیکنه؟ میگیم نه، چون در جایگاه مشورت گیری برای حل مشکلش این غیبت نیست، این مشورتیه که داره میگیره و نگرانم نباشه، میتونه این موضوعات رو بیان میکنه چه خانم چه آقا. پس اینجا هم حالا میخوام بگم وقتی در اسلام اونجا رو میبینیم این گونه رخصت میدن که حقایق گفته بشه، آیا الان حق این خانواده اینه که از زبان منم حقایق رو بشنوه؟ میگیم چرا حقشه؟ پس مبادا پنهان بکنیم. مثلا ممکنه بیان از ما بپرسن تو خانواده شما معتادی چیزی هست یا نه؟ خب بگو، یعنی اگر برادر مثلا این عروس خانم معتاده بگید به خانواده، اجازه بدید اونا تصمیمشون رو بر اساس واقعیت‌های زندگی که داره اتفاق میفته بگیرن. پس اینم نکته دوم.
یعنی یه مطلبی هم هست جناب استاد تراشیون با خودشون فکر میکنن افرادی که ازشون سوال میشه، مثلا یه نفر میاد پیش من تحقیق کنه، میگم که خب حالا شاید این وصلت سر نگرفت، بی خود و بی جهت آبرو بچه مردم رو ببرم بگم معتاده؟ یه جوابی هم اینجا به ما بفرمایید.
بله، ببینید بالاخره ما باید تو این زمینه بدونیم که طرف مقابل هم باید امانت دار باشه. یعنی این نیستش که ما حالا به صرف این که احتمال این رو بدیم، گاهی قد میتونیم حتی یه اتمام حجتی بگیم، این رو برای تصمیم گیری خودتون میگیم، ولی خواهشم اینه که این امانت هم بمونه، یعنی شما حق ندارین جای دیگه بگین، یعنی حتی اگر بعدن هم سر نگرفت شما حق این که شما علتش رو بیان بکنید رو ندارین که آره ما رفتیم تو با این خانه دوتا معتاد توشون بود برای همین گفتیم نه. نه، اینو نباید اصلا شما بیان بکنیم. پس اینم نکته دومی که ما باید جزء نبایت ها. نباید سومی که باید بهش توجه بکنیم، در ارتباط با نگاه به آینده هم نباید ما خیلی امیدوارانه طرف مقابل رو بهش وعده و وعیدی بدیم. لذا ما همیشه توی جلسات خواستگاری یه نکته‌ای که میگیم باید بهش توجه بشه اینه که
الان چی هستی؟
بله الان چی هستم؟ چه امکاناتی دارم؟ لذا پیامبر هم وقتی به امیرالمؤمنین فرمودن که علی جان چی داری؟ اون بالفعل را حضرت فرمودن، نه بالقوه که حالا ممکنه من این همه باغ رو هم ایجاد بکنم، نخلستانهایی رو هم دایر بکنم، نه، این چیزی که الان بود رو بیان کرد. الان ما باید ناظر به همین الان چیزهایی رو که داریم بیان بکنیم، ویژگی هایی که داریم، تحصیلی که داریم. مثلا ما تو مشاوره داشتیم، دختر خانم گفت من رفتم یه جای، یعنی خواستگاری برای ما آمد و گفتگو و اینها، بعد فهمیدیم که آفسر مثلا تا سوم دبیرستان بیشتر نخونده. پرسیدم خب ایشون مدرکش چیه؟ مثلا در شروع گرفتن لیسانس.
بله دیگه درست.
بله.
یعنی اون آینه کاری درخت کاریه شد.
یعنی الان شما ببینید الان تصور خانواده چیه؟ یعنی ایشون الان دانشگاه داره میره و یکی دو ترمش هم بیشتر باقی نمونده لیسانس میگیره. در حالی که نه، مثلا این سوم دبیرستان داره و الان هم رفته داره میخونه که دیپلمش رو بگیره و بعد از دیپلم هم داره میخواد تلاش بکنه که کنکوری بده و حالا بعدش هم ببینه حالا کاردانی یا کارشناسی.
فوق لیسانس دارید شما؟ گفت نه من شوق لیسانس دارم.
شوق لیسانس. یعنی یه موقع ببینه این بیان ها ممکنه توی تصمیم گیری طرف مقابل دوچار آسیب بکنه. یا مثلا خانواده داماد میپرسن الان عروس خانوم خب بالاخره کدبانو هست، آشپزی بلده. وقتی من میگم آشپزی بلده یعنی میتونه مهمان رو هم داری بکنه یا نه؟
کدبانو.
بله. ولی یه موقع خانواده عروس میگن که الحمدلله خوبه. حالا خوبه مثلا در حد املت و نیمرو خوبه، یعنی در این حد خوب. غلطه. باید ما شفاف این رو بگیم، به نفع دختر خودتونه، فکر نکنیم به نفع زیان او تمام میشه. تهش اینه که اینا انتخابش نمی کنن. یعنی آخرش اینه دیگه. ولی اگر انتخاب کردن و اون توانمندی هایی که اونها برداشت کردن رو نداشت، که ما بعد به در و دیوار بزنیم هی حرفامون رو توجیه بکنیم، بعدش هم معلوم چی تهش در بیاد. یعنی کلی باید دعوا و بگو مگو داشته باشیم که بخوایم بگیم نه حالا ما منظورم این بوده. یعنی که حالا ما نبودیم خونه، یه موقعی میتونسته برای خودش املتی درست کنه، یعنی در همین حد رو. پس اینها جز نبایدهای جلسه خواستگاریه که ما باید حتما بهش عنایت و توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم. من یه نکته دیگر هم عرض بکنم قبل از اینکه نباید بعدی رو بگم. ببین تو مسئله خواستگاری ما میگیم که ما باید خیلی رو عمل بکنیم، یعنی نباید لایه زیرین و پنهان داشته باشیم. ولی میدونین الان میدونم تو ذهن حضرت عالی و برخی بینندگان و محترمون هم چی میگذره. میگن اگر ما رو بازی بکنیم، رو عمل بکنیم، رو حرفامون رو بزنیم و طرف مقابل ما اینطور نباشه، ما کلا سر ما نمیره. میگیم که نه، تو خوب بودن هم هیچوقت کلا سر آدم نمیره.
همونطوری که تو گناه خیری نیست، تو صداقت خیری هست.
بله. یعنی ما همیشه اصل رو بذاریم برای صداقت، راستگویی، حقگویی، خوب بودن. ولو طرف مقابل دور از اون فکر بکنه ما خریم، نمیفهمیم که همه چیز رو داریم، اجازه بدیم اون فکرش رو بکنه. ولی ما اون حقیقته باشیم، اون حقه باشیم، اون رو رو به طرف مقابلمون ارائه بدیم.
لایه نباشیم.
بله. دلیلش هم میدونین چیه؟ چون اینجا بالاخره تو زندگی مشترک نباید ما بگیم آقا ازدواج در حد هندوانه در بسته باقی مون، یعنی هی ابهام داشته باشه. و واقعا هم این یه مشکلی ها تو جوامع امروز بشری که جا، من نمیخوام بگم همه جا، من نمیگم که ما باید پلاکارد دستمون بگیریم خودمون رو به همه معرفی بکنیم تو جامعه. میگم اونجایی که قراره واقعا خودمون رو خوب معرفی بکنیم، یعنی این حق طرف مقابله، اون حقشه که بداند الان با این دختری یا پسری که میخواد ازدواج بکنه این حقیقتش چیه. بعد شما میبینی یه بخش خیلی بچه مهربونیه، خیلی بچه مهربون، انقدر هم پروبال به این میدن دیگه فکر میکنن که مثلا این دیگه ویژگی های منحصر به فردی داره که هیچ جا نمیتونن شبیهش رو پیدا بکنن. در حالی که این خیلی مهربونه چی بوده؟ یه مامان رفته مثلا دکتر مثلا این مونده خواهر کوچیکش رو نگه داشته براش بستنی خریده، یعنی همین یه تیگر رو فقط میگه، ولی اون کتکایی که به این خواهرتون خونه جلوی اینا میزنه رو نمیگن بیان. این غلطه، این اشتباهه، این لطف در حق فرزندمون، این لطف در تشکیل خانواده. من میشه میگم که اگر ما توی فضاهای انتخابیمون واقعا حقایق رو به همدیگه بگیم، ما اینقدر آمار طلاقمون نباید بالا باشه که مثلا تازه طرف وارد زندگی مشترک میشه بفهمه ای داد بیداد، اینا که اصلا 180 درجه با اونی که میگفتن متفاوتن، چرا اینجوری شد؟ اون هم میگه نه ما با ما متفاوت نیستیم، ما این برش از زندگیمون که برش زیباش بود و به شما نشون دادیم، اون قاچها و برش‌های زیادی که معیوب بود و اشکال داشت رو هنرش رو داشتیم پوشوندیم بهتون نگفتیم. میگه تو این بی‌هنریه. مثلا اینکه ما الان اینجا درباره نبایت‌ها میگیم یه سری نکاتی رو باید دقت بکنیم که انجام ندیم، همینه. اگر درباره میگیم که غلو نکنیم، درباره میگیم که صادق باشیم، درباره میگیم که حقایق رو بیان بکنیم، درباره میگیم که ناظر با آینده و امید نسبت به آینده فعلا لازم نیست چیزی بگیم، فعلا این حقیقت حال حاضرمون رو بیان بکنیم، برای اینکه ما بتونیم اون انتخاب رو محقق بکنیم که به استحکام زوجین در زندگیشون بیانجام. و واقعا هم همینطور هست. من از این طرفش هم بگم، خانواده های ما داشتیم که گاهی قابل فرزندشون واقعا یه مشکلی داشته ولی با صداقت اومدن جلو، اتفاقا انتخاب هم شده، اتفاقا زندگیشون هم خوب شده، اتفاقا آرامش هم داشتن،
نمرش رو گرفتن،
اتفاقا به مرحله رسن که دلهور و استراب نداشتن که مبادا اینو بفهمه طرف مقابل، نکنه این رو بفهمه، لذا هی مجبور شدن یه فیلمی بازی بکنم. ولذا ما میگیم که انشاءالله این عملکردمون یک عملکرد با صداقت و حقگو و حق بیان باشیم که انشاءالله بتونه طرف مقابل انتخابش رو خوب انجام بده. من یه نکته پایانی هم در این بخش عرض بکنم، اون نکته آخرم رو درباره نبایت‌ها عرض بکنم. این نکته هم تو مسائل مادی هم دقت بکنیم، تو مسائل مادی هم سعی نکنیم که جلوه‌ای رو خودمون نشون بدیم که واقعا اون نیستیم. برخی خانواده ها واقعا دستشون به دهانشون نمیرسه ولی به طرف مقابل اللحاظ مالی جوری خودشون رو نشون میدن که انگار اینها خدمت شما علیکم نصف مثلا شهر تهران مال ایناست، اینجوری خودشون رو نشون. و این غلطه. بعد میگه آقا چرا؟ میگه با سیلی صورتم رو سرخ نگه داشتم، آبروداری کردم. ما میخواییم بگیم این آبروداری کردن، این بی‌آبروییه وقتی ما خودمون رو اینجوری جلوه بدیم که طرف مقابل یک برداشت غیر از اون حقیقتی که هستیم رو داشته باشه نسبت به مسائل مادی. ولی نسبت به مسائل مادی هم باید خیلی شفاف بیان کنیم.
به عکسش جناب استاد، مثلا همین که فرمودین به عکسش، نمیگه خیلی هست، مثلا خیلی متموله، نمیگه، میذاره به حساب این که میخوام طرف مقابل فکر نکنه من متواضع نیستم.
این اشکالی نداره ولی یه شرطی داره، این هم نباشه که خودش رو به خاری بکشه. یه موقعی از من واقعا تمول مالی خوبی دارم، فعلا هم نمیخوام این رو خیلی مداخله در انتخاب فرزندانم داده بشه. این حالا مثلا گاهی قادرین به شوخی میگن بین جوونا زیاد این مرس، ما آقا پسران بریم با یه پدرزنی و خانواده وسط بکنیم که تک دختر داشته باشه، یعنی تک فرزند باشه دخترشو، مال و منال زیادی هم داشته باشه، یکی دوتا سکته ناقص هم زده باشه، به دنبالی همچون فردی میگردم. ما میگیم که این نباید اتفاق بیفته، یعنی باید ما خانواده رو میخواییم انتخاب بکنیم، فارغ از فارغ از اون مادیاتش. از اون طرف هم نباید فرد خودشو به خاری بندازه، یعنی خیلی ذلیل بکنه که اینا دلشون بسوزه و بیان دختر از ما بگیرن یا پسر به ما بدن. این رو بعد انشالله بهش توجه داشته باشیم.
محبت کردن، پیام دادن و ضمن اینکه اظهار لطف داشتن نوشتن اگر در زمان خواستگاری از نظر اقتصادی و مالی توافق بشه اما بعدن خانوم زیر قولش بزنه و توقعی داشته باشه باید چه کار کرد؟ خودش چند تا سوال شد. من یه بار دیگه بگم، حتی شما که استاد.
نه خواهش
میکنم. من میخوام یه بار دیگه مطرح کنم. میگه از نظر اقتصادی یه توافقی بشه بعدن ایشون نوشته حالا خانومه بزنه زیر قولش، حالا ممکنه آقا بزنه زیر قولش و یه توقع دیگه داشته باشه، اون وقت باید چه کار کنه؟
حالا مثال بگم، یا ممکنه الان تو جلسه خواستگاری برداشت من سوال این بزرگوار اینه که مثلا من توافق کردم که آره من درآمدم 3 میلیون در ماه بیشتر نیست، یعنی آقا درآمد 3 میلیون، این دختر خانم من پذیرفته همین رو، وارد زندگی شده، الان میگه نه با 3 میلیون که نمیشه زندگی کرد، بعد بالاخره یه فکری کرد و برو دستتو جلو بابات دراز بکن، نمیدونم فلان کار رو بکن، برو چند شیف کار بکن، اینجا میزنه زیر این توافق. من یکی از توصیه‌هایی که اولا به خواهرای بزرگوار دارم، بعد یه توصیه هم به آقایون داشته باشم، توصیه اینه که معمولا مردها از زنی که خیلی مادی باشه متنفرن، بعدشون میاد، یعنی زنی که یه چرت که دستش باشه بخواد حساب و کتاب بکنه که مثلا بیار برو یه فیش یا پرینت حسابتو بگی، حالا بگو این 20000 تومان رو چیکار که این 50000 تومان نکن اینو دادی به مادر، نکن اینو نمیدونم
تحقیر بشه.
بله مثلا بعدش میاد مرد از یک همچون زنی که بخواد یه همچون رفتاری رو خودش نشان بده. از اون طرف با آقایون میگیم ببینید آقایونم نباید یه خط کشی بذارن. خب مثلا ممکنه الان شما 3 میلیون رو بیان کردی تو جلسه خواستگاری در آمدن، ولی 3 میلیون برای زمانی بود که مثلا اجاره خونه 1 میلیون بود، نه برای الان که 3 میلیونش باید بره برای اجاره، بعد بگیم خب من اونجا که گفتم حقوقم انقدره،
بعد دیگه 3 میلیون اینجا درآمد نیست، فلاکته دیگه.
بله الان تو خودت میدونی من که گفته بودم برو از بابات پول بگیر، ولی ذات تو روایت هم داریم وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام یکی دست از مردهایی رو که نمیپسنده اسلام و در روایات هم مذمت کردن، اون مردهایی هستند که زنهاشون رو محتاج دیگران میکنن. مرد مثلا میگه همین 3 میلیونه دیگه، خودت میدونی میخوای را بیا فرو این مؤسسات خیریه، برو نمیدونم از همسایه قرض بگی، به اینا رو ما داریم. همین چندی پیش بود یه بزرگواری میگو آقای تو خونه نشسته زنه برای پول نونش به همسایه زنگ بزنه، خب بلند شو برو بله. یعنی یه چرخ دستی هم برداری یه نون خشک هم جمع بکنی، زن تو محتاج این نون نمی کنی اینکه بری گوشه خونه بشین، من که از اول گفته بودم اینم. ولی تو میخوام بگم اولا توافقات مالی رو نباید یه توافقات بسته‌ای قرار داد که بگیم همین است و جز این، نه بعد مثلا ما میگیم کلی، بالاخره من زن مسئولیت و مأموریت هم داخل خانه بدون دغدغه، باید بالاخره بچه ها رو داری بکنم، بچه ها رو تربیت بکنم، آقا تو هم مسئولیت بیرون خانه رو داری، تو هم باید تلاش بکنی، همت بکنی و خدا هم کمک بگیری که چرخه اقتصادیمون به راحتی بچرخه و من دغدغه‌ای تو این زمینه نداشت. این کلیات رو اینگونه بیان کردم بهتر از اینه که روی جزئیات موضوعات رو ببندیم.
طیب الله انفاسکم، خیلی خیلی ممنونم. و جناب استاد تراشون، فردا هم شب قدر، شب 23 هم داریم، خواهش میکنم شما که همیشه دعاگو هستین، کسی که خودش حدیث سمتدار اجار سمتدار رو میگه، قطعا یاد سایر ملت هم هستین، ولی واقعا دعا بفرمایید که این گرفتاری های اقتصادی برطرف بشه، جوانهای شیعه و محب امیرالمومنین از گرفتاری های مالی رها بشن، آزاد بشن. این کشور، این ملت، این مردم مستحق اینقدر زجر کشیدن واقعا نیستن. ولی خب توصیه های حضرت عالی هم ما مجبوریم آویز گوشمون کنیم، چون فعلا شده اینطوری و انشالله دختر و پسر این مملکت به این توصیه ها دقت کنن و انشالله عمل کنیم هممون، حالا اونایی که چه ازدواج کردن چه ازدواج نکردن، انشاءالله در آستانه این امر خیر هستن. خیلی خیلی سپاسگزارم، با اجازه شما این وقت هم به پایان رسید جناب استاد تراشیون. ممنونم از حضور سراسر افتخار جناب عالی. به ساعت 18 داریم نزدیک میشیم. با تشکر از همه همکارانم و نگاه گرم و صمیمی شما، با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده به شرط حیات. تو این شبها هم ما رو دعا بفرمایید. یا علی مدد، حق یار و نگهدارتون.